9 صبح به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره امریکا با توافق بر سر بودجه از توقف کار دولت جلوگیری کردند. تظاهرات روز جمعه در کشورهای عربی ده‌ها کشته بر جای گذاشت. ایالات متحده از گزارش‌ها درباره تلفات در اردوگاه ایرانیان تبعیدی در عراق عمیقاً ابراز تأسف کرد. سلام بر شما، من مراد ویسی هستم با تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در پی تفاهم حاصل شده میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر لایحه بودجه گفت که مصالحه در ارتباط با کاهش به توصیف در ارتباط با کاهش چیزی که وی آن را دردناک توصیف کرد، گفت توافق در این خصوص مانع از تعطیلی دولت ایالات متحده شده است. باراک اوباما نیمه شب جمعه از رهبران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به خاطر دستیابی به توافقی تشکر کرد که به گفته وی بیشترین کاهش مخارج دولت را در تاریخ لوایح بودجه ایالات متحده در پی داشته است. گزارش ها از واشنگتن هاکیست، جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره امریکا به توافقی در مورد لایحه بودجه دست یافته و بدین ترتیب از توقف کار دولت و ادارات دولتی در ایالات متحده جلوگیری شده است. بر طبق این گزارش ها، رهبران جمهوری خواه طرحی را برای کاهش 39 میلیارد دلار مخارج دولتی با هدف جلوگیری از توقف کار دولت ارائه کردند. پیشتر دولت ایالات متحده به دلیل اختلاف جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر لایحه بودجه با احتمال تعطیلی و توقف فعالیت هایش روبرو شده بود. در اعتراضاتی که روز جمعه در شماری از کشورهای عربی صورت گرفت، ده ها تن کشته شدند. در سوریه گزارش ها هاکیست بین 22 تا 32 تظاهر کننده و در یمن 2 تن به ضرب گلوله کشته و 25 تن زخمی شدند. در عربستان سعودی نیز شیعیان در شرق آن کشور دست به اعتراض زدند و خواهان خروج نیروهای سعودی از بحرین شدند. در مصر نیز همزمان با افزایش نارضایتی نسبت به حاکمیت نظامیان در میدان تحریر قاهره، تظاهر کنندگان خواهان محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق شدند. و اما در عمان حضور گسترده نیروهای امنیتی مانع از تظاهراتی شد که قرار بود پس از نماز جمعه برگزار شود. دولت ایالات متحده میگوید از گزارش ها درباره تلفات و مجروحین درگیری میان قوای عراقی و ایرانیان تبعیدی در عراق عمیقا آزرده است. بنابر گزارش ها کشمکش و درگیری در اردوگاه اشرف در عراق دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است، اگرچه خود مجاهدین خلق آمار کشته شدگان را 33 تن اعلام کردند. اردوگاه اشرف در نزدیکی مرز ایران محل استقرار حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است جزئیات این واقعه روشن نیست، اما خشونت‌ها را نظامیان عراقی آغاز کردند. ایالات متحده بار دیگر از دولت عراق خواسته است به تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی خود پایبند بوده و با ساکنان اردوگاه اشرف رفتاری انسانی داشته باشد. اما در غزه، به گفته منابع فلسطینی، در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در نوار غزه یک فرمانده حماس و 2 محافظ وی کشته شدند. روز پنجشنبه بر اثر اصابت راکت شلیک شده از نوار غزه به یک اتوبوس مدرسه در اسرائیل 1 نوجوان زخمی شد. به دنبال این حمله تاکنون 17 فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شدند. و خبری درباره اوضاع در لیبی. روز جمعه زد و خورد میان نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی و شورشیان مخالف وی که شهر مصراته را هنوز در کنترل دارند با شدت ادامه یافت. شورشیان مدافع شهر مصراته میگویند یک حمله سخت نیروهای وفادار به قذافی را دفع کردند. به گفته شورشیان 4 نفر و از جمله 2 کودک به دست نیروهای دولتی کشته شدند. یک سخنگوی بانکیمون روز جمعه به نقل از دبیرکل سازمان ملل بار دیگر خواستار توقف استفاده از نیروی نظامی علیه مردم عادی شد. و حالا در پایان این بخش خبری شما را دعوت می‌کنم به شنیدن پیک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با یادی از آشور بانیپال بابلا، کارگردان آوانگارد آشوری تبار ایرانی و بنیانگذار تئاتر اهرمن.
هیچ وقت کارش شبیه کسی نبود و مشخصه خودش بود.
براش یک نوع بدبستون بود، اون چیزی که اون میداد به تماشاگر و هیچ تماشاگر میداد.
با آمدن ایشون از ایران بیرون ما یکی از نوادر رو دست دادیم.
با یک کلمه فارسی آب بانیپال دنیا رو ترک کرد.
هنوز 13 به در امسال نرسیده، آشور بانیپال بابلا، کارگردان و استاد رشته نمایش، طراح، دست اندرکار هنرهای تجسمی و مترجم در نیویورک به علت پیچیدگی‌های ناشی از بیماری قلبی درگذشت. آشور بانیپال بابلا متولد سال 1323 در تهران و پرورده مکتب کلیسای کالوینی مشایخی آشوریان بود. عشق و علاقه‌اش به مسیحیت زمینه‌ای شد برای تحصیل فلسفه و دین در دانشگاه آمریکایی بیروت و سپس دریافت فوق لیسانس از مدرسه الهیات خاور نزدیک در لبنان. اما علاقه به نمایش بر تمایل به پوشیدن جامعه کشیشان چربید و چندی پس از بازگشت به تهران، آشور بانیپال بابلا با بنیاد گذاشتن گروه تئاتر اهرمن به نماد کارگردانان پیشروی ایران بدل شد. در کنار آربی آوانسیان، ایرج انور و اسماعیل خلج به ترتیب سرپرست گروه‌های بازیگران شهر، تئاتر تجربی و تئاتر کوچه. در میان اینان آشور بانیپال بابلا و تئاتر اهرمن با دو مشخصه بارز متمایز می‌شد. یکی درگیر کردن تماشاگر در نمایش، مثلا از راه خوشوبش و گفتگو و ارتباط متقابل، و دیگری بیتابی در برابر محافظه‌کاری‌های سیاسی، مذهبی و جنسیتی. و این دومی بود که هم نمایش‌های او را در تهران و جشن‌های سالانه هنر شیراز بحث برانگیز می‌کرد و هم کارهای دیگر او را، به ویژه نمایش عکس‌های برهنه و برهنگی‌های او در گالری ثریای تهران در سال 1356 که با برآشفتن متدینین، برچیده شدن نمایشگاه و دادگاهی شدن این پرونده همراه شد. همین روحیه سرکش و طغیان متقابل سرانجام سبب شد آشور بانیپال بابلا پس از انقلاب و در آغاز دهه 1380 از بیم جان پنهانی از ایران بگریزد و اول در دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس و پس از مدتی کوتاه در دانشگاه نیویورک و کالج‌های بارد و بارنارد در همین شهر به تدریس بپردازد. در برنامه این هفته پیک فرهنگ با یک عضو گروه اهرمن، یک تماشاگر و مونس، یک دوست نقاش و یک ناقد آشنا با آشور بانیپال بابلا همراه می شویم تا با این هنرمند فقید ایرانی آشناتر شویم. اول پای صحبت میترا قمصری، عضو گروه تئاتر اهرمن می نشینیم که در 40 سال گذشته دوست و آشنای آشور بانیپال بابلا هم بوده است.
بانیپال از نظر من یه انسان واقعی بود با یک اخلاق واقعی و پر از عشق به دنیا و شکرگزار نسبت به هر شرایطی که داشت. خیلی سختی کشید چه در ایران و چه در اینجا، ولی هیچ وقت ابراز درد و ناراحتی از اون کسی نمی‌شنید. حتی تا آخرین لحظه‌ای که داشت نفس می‌کشید، تا آخرین لحظه هم می‌خواست که به قوانین خودش احترام گذاشته بشه و هر کاری که می‌خوایم بکنیم، وقتی خودش هنوز عاجز بود و نمیتونست کنترل بکنه، ولی میخواست که آدمی در کنارش باشه که خواست اونو، ذهن اونو بخونه، حرکتهای اونو بخونه و اونو انجام بده. و خوشبختانه تا آخرین لحظه تونستیم این کار رو بکنیم، حالا چه من و چه چند تا دوستای خیلی نزدیک بهش. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دارم به این فکر میکنم که امیدوارم باز این یک کاری باشه که اون خودش خواسته، یعنی خودش خواسته من با شما صحبت کنم، خودش خواسته باشه که من این چیزا رو در موردش بگم. شاید 90% خیالم راحت باشه به دلیل اینکه خوب میشناختمش و اینکه 40 سال سابقه زندگی و کار با هم داشتیم و من کاملا بهش اعتقاد، اعتماد و احترام داشتم چه در کار و چه در زندگیش.
در این 14 دهه به چه نتیجه رسیدین از ویژگی منحصر به فرد ریشه های فلسفی و اخلاقی هنر آوانگارد آشور بانیپال؟
بانیپال در نقاشیش، در نوشته هاش یک نوآوری حتی در تئاتر آوانگارد داشت که در واقع اون تئاتر سنتی اروپایی، اون نمایش ارسطویی که تمام قواعد زمان و مکان و اینو باید مشخص می شود و تماشاچی یک طرف، نمایش یک طرف، نویسنده یک طرف، کارگردان یک طرف، هنرپیشه یک طرف، هر کدوم جای خودشونو داشته باشن، این همه اینا رو میخواست بشکنه. یک عصیان در کارهاش وجود داشت و سطح‌های اخلاقی متعارف، نه سطح‌های اخلاقی واقعی، تمام قواعد و سطح‌های اخلاقی متعارف دروغی که وجود داشته و هنوزم داره متاسفانه با اینا می جنگی. و این عصیانی که همیشه داشت توی کارش و توی رفتارش به این دلیل بود، به این دلیل نبود که ضد اخلاق بود یا آدم عصیانگری بود، این عصیانو داشت نسبت به دیدش به تمام این دروغ‌ها.
نظرتون درباره نمایشگاه عکس‌های برهنه‌ای که سال 1356 در گالری ثریای تهران برگزار شد چی بود با اون پیامدهایی که داشت؟ چه چیز رو به خاطر میارین؟
حالا شخصا من نمیگم که اشتباه بود، من فکر میکنم که زود بود توی اون جامعه، درسته که خیلی داشت به سرعت پیش میرفت، ذهنها خیلی به سرعت داشت باز میشد، ولی هنوز یک کمی زود بود. ولی خودش اصلا مشکلی نداشت با اینکه ظاهرا میخواستن دادگاهیش بکنن، زمان شاه بودین اتفاق افتاد دیگه، این اصلا اونقدر تمرکزی روش اتفاق نیفتاد، خودش حل شد رفت تموم شد.
حالا حاصل جمع واکنش ها به تابو شکنی های آشور بانیپال چه بود؟
خب برداشت هایی که می شد نسبت به این عصیانی که بانیپال نشون می داد روی کارش متفاوت بود، برای این که کمتر می تونستن بفهمن، کمتر آدم ها این جرأت رو دارن که بتونن از قواعد اخلاقی و کاری و زندگی متعارف پاشون رو فراتر بذارن. بانیپال این شجاعت رو داشت و خوشبختانه آدمایی رو که پیدا کرده بود دورش و تونستن با هم دیگه کمک کنن و اینا رو القا کنن به دنیا، این شجاعت رو داشتن. این زمینه رو حتی کمک میکرد آدمی مثل بیژن صفاری، و همیشه این بیژن صفاری بت بود برای آشور بانیپال، جزو انگشت شمارترین آدمایی که بانیپال کاملا بهش اعتماد داشت و میپرستیدش بیژن صفاری بود.
خانم میترا قمصری، کمی هم از اعضای گروه تئاتر اهرمن آشور بانیپال بگین و حاصل تجارب مشترکتون.
اول که این گروه شروع شد، گروه اهرمن رو در کارگاه نمایش درست کردن، سراغ داشت رو بود، من میترا قمصری بودم و بعد عزیز چیتایی و محمود صحتی بودن، بعدش هم مهوش افشارپرا ملحق شد به همون و بعد در یک دوره عزیز چیتایی رفت، محمود صحتی رفت و بعد شوره آقداشت رو رفت، آتیلای پستیانی اومد، شاهرخ قیاسی اومد و اسماعیل پوررضا، اینا تا آخری لحظه بودن. یه گروه به عنوان مهمان درست کرده بود در کنار که وقتی هنفشه های بیشتری لازم بود از اونا استفاده می شد، که یکیش هم فاطمه نقوی که همسر آتیلا بود که این اواخر به ما ملحق شده بود، ولی بقیه هم بودن. بسیار گروه قشنگ و زیبایی بود و همه این آدم ها خیلی خوب آشور بانیپال رو فهمیده بودن و دیگه هیچ توضیحی ما در موقع کار احتیاج نداشتیم، از وجود خود ما ها اون یه تمی رو میداد و خودمون اینا رو خلق میکردیم و نمایش ساخته میشد و توی این نمایش بعد تماشاچی هم داخل میشد. همیشه میخواست که تماشاچی ما باشه. این نبود که ما فقط برای اون اجرا میکنیم، اون وجود داشت با ما. به همین دلیل گاهی پیش میومد که یه دونه یا دو تا تماشاچی داشتیم، ولی واقعا اون کافی بود، برای اینکه اون تماشاچی بود که میفهمید که بانی پال چی میخواد و میفهمید که ما خواسته اون رو چجوری داریم نشون میدیم. این کاری بود که بانی پال میکرد و معمولا کمتر حتی در تئاتر مدرنم این اتفاق میافتاد که این صدا برداشته بشه.
در دوره مهاجرت آشوربانیپال به آمریکا، شما که در نیویورک بودید شاهد چه نوع کارهای نمایشی و دانشگاهی او بودید؟
متاسفانه تو ایران فکر میکنن که بانیپال بعد از اینکه از ایران اومد متوقف شد. اینجوری نبود. بانیپال اون چیزی که در ایران بود گذاشت توی یه صندوق درش قفل کرد و اینجا شروع کرد دوباره. دانشجوام خیلی دوستش داشتم. خیلی هم ازش چیز یاد میگرفتن. توی همین امریکا وقتی یه مادری زنگ زد اونجا و میگفت فقط بذارین من گوشی رو جلوی گوشش که بهش بگم که این چه زندگی به بچه من داد، بچه من رو به من پس داد، زندگی بهش داد، معنی داد. خیلی از این نمونه ها بودن. البته این یکی از شاگردای تئاتریش بود.
نگاه آشوربانیپال خانم میترا قمصری تا اونجا که شما شاهدش بودید به مذهب چگونه بود؟
آدم بسیار مذهبی بود، مسیح رو دوست داشت، ولی نه اون مسیحی که تو کتاب با قاعده و با اصول داره میره. به همین دلیل هم هیچ گونه مراسم مذهبی نخواسته. حتی تصمیم گرفت بدن خودش رو بده به دانشگاه که روش مطالعه بشه، که حتی من یه روز بهش با خنده میگفتم که اصلا چرا راجع به این حرف و حرف میزنی و اینا، و بدن تو مگه چی داره؟ همه چیز که دیگه داره داغون میشه. میگفت میدونم، ولی همین داغون شدنش ممکنه به یک عالمه دانشجوهای پزشکی کمک بکنه. ما بهش میگفتیم خب بنی جون تو مثلا داری یه همچین چیزی رو میگی، مراسم نمیخوای، هیچی نمیخوای، اینا یعنی تو میگی که ما خودمون چیکار کنیم؟ اگر دلمون گرفته با هم، گفت خودتون با خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنین، از نظر مالی هم اگه کاری میخواییم بکنین، هر چی دلتون میخواد بدین به هوملسا.
گفتید در لحظات آخر زندگی هم شما در کنار آشوربانیپال بودین. خانم میترا قمصری چگونه گذشت این لحظات؟
با یک کلمه فارسی آب بانیپال دنیا رو ترک کرد. معنیایی از لغت‌های فارسی بنی میدونست که ماها نمیدونستیم، یعنی اونطور غر میکرد. عاشق حافظ بود، عاشق مولانا بود. اون آخرین روزی که زنده بود، این بانیپالی که تمام زندگیش دیگه اینجا بود و انگلیسی مینوشت، انگلیسی حرف میزد، به فارسی نوشت آب رو هوا و انگشت. سرش اونوری کرد و خوابید و چند ساعت بعدش هم تمام شد. در آخرین لحظه این ارتباطی که هنوز داشت با زبون فارسی و فارسی نوشتن و با ایران، که حالت عصیان و تهاجمی به ایران داشت ولی تمام وجودش عشق به ایران بود، عاشق مردم ایران. سن 67-8 سالگی خیلی کم بود واسه مانیپال که بخواد بره. خودش هم باور نمی‌کرد.
میهمان بعدی پیک فرهنگ این هفته ثریا شایسته است، از تماشاگران تئاتر اهرمن و دیگر نمایش‌ها و کارهای آشوربانیپال بابلا و دوست بسیار نزدیک او.
آشور یکی از آرتیستای ما بود که با اینکه اومده بود به یک جای جدید، زبان جدید، فرهنگ جدید، خیلی زود خودش آداب کرد و نمایشنامه‌هایی که نوشت و در طول این 30 سال گذشته تو نیویورک اجرا کرد، تأثیر بسیار زیادی در تئاتر آوانگارد نیویورک گذاشت. و چیزی که من راجبش همیشه دوست داشتم این بود که هیچ وقت از کار کردن دست بر نداشت، چه نقاشی چه نمایشنامه نویسی. هفته پیش که به خونشون رفته بودیم که کاراشون رو بسته بندی کنیم، دو تا باکس بزرگ از نمایشنامه و شورت استوری هایی که فیلم کرده بودن ناتموم بود و چقدر کارهای نقاشی ناتموم. انرژی که بنی برای کار داشت همیشه منو مجذوب اون میکرد. من به عنوان یه تماشاگر همیشه میدیدم که اون دوست داشت که تماشاگرش باشه، ارتباط برقرار کنه و براش یک نوع بده بستون بود، اون چیزی که اون میداد به تماشاگر و حسی که تماشاگر میداد. قدرتی که بنی با زبون داشت، به خصوص زبون انگلیسی که بی نظیر بود، اونو یکتا میکرد در کار نوشتنش و در کار نمایشنامه‌هاش و تو دیگه مجذوب میشدی و دیگه میشستی گوش میکردی.
یه نمونه از کارهایی که بیشتر در جایگاه تماشاگر روی شما اثر گذاشت رو میتونید ذکر کنید که چه خاطره ای ازش دارید؟
ببینین، نمایشنامه‌ای که تو ایران کار کرد معلومه که به من تاثیر بیشتری کرد، برای اینکه زبون خودم بود و فرهنگ خودم. ولی از کارهایی که اینجا کرد، به خصوص کارهای اخیرش که بیشتر وانمن شو بود، بیشترش راجب خودش بود، راجب زندگیش اینجا، تاثیری که اون خونه تو بروکلین روش داشت، همسایه‌ها تو بروکلین روش داشتن، خیلی خیلی برای من زیبا بودن.
چرا مرگ او برای اطرافیان و دوستانش غیر مترقبه بود؟
برای اینکه خیلی حرف هنوز داشت بگه، هنوز خیلی کارا میتونست انجام بده، هنوز پر از زندگی بود. یعنی ببینین، روز اول ژانویه آخرین روزی بود که واقعا من با ونی به عنوان یه آدمی که میتونست رو پاش بشینه و سالم باشه برخورد کردم. رفتم چپکوها با هم رفتیم صبحونه خوردیم یه جایی و نشستم به حرفاش گوش کردم، دیدم که مثلا این اکسیژن بهش وصل بود، هنوز چقدر کار داشت، چقدر حرف داشت برای گفتن، ولی خیلی جوان بود برای این که بره. و عملی که داشت اصلا عملیه که خیلی ها سوروایف کردن، واسه همین خیلی حیف بود، واقعا حیف بود.
و حالا به سراغ یکی از دوستان نقاش آشوربانیپال بابلا می رویم، نیکزاد نجومی، مقیم نیویورک.
بچه مشخصه کار تجسمیش مثل کار دیگرش در نو بودن این متریال و مفهومی بود که این کارا به کار می بود، که فکر میکنم که ارچه خیلی کار نمی کرد ولی همیشه این وسوسه رو داشت که فکرش جدید باشه، کارش جدید باشه. به همین دلیل هم هیچ وقت کارش شبیه کسی نبود و مشخصه خودش بود.
نمونه های اینا چیه از لحاظ همون موادی که به کار می برد و افکاری که توش بازتاب پیدا می کرد؟
به طور کلی سابجکتی که آشوربانیپال باش کار می کرد، چه تو نوشتهاش و تئاترش و کارهای تجسمیش، سه موضوع بود. یکیش سیاست بود، یکیش مذهب بود و دیگریش سکس. متریالی که به کار میبرد متریالی کاملا روزمره بود که میتونست ازش استفاده بکنه. برای مثال اگر شما میرفتین توی اتاقش بعد از فوتش میدیدین، مقدار زیادی پوست پرتقال اونجا بوده، پوست موز بوده که اینا رو میذاشته خشک میشده، رنگ میکرده و ترکیبای جالبی از اینا به دست میآورد.
شما بیشتر با دوره فعالیتش در نیویورک وقتی مهاجرت کرد آشنا بودید، چطور فعالیتایی از او دیدید؟ بیشتر چه جور کارهایی میکرد؟ چه میزان از کارش صرف کارهای تجسمی میشد؟ چه مقدارش صرف نمایش و ترجمه و کارهای دیگه که میکرد؟
من همه اینا رو واقعا با هم انجام میداد. منتها من شیفته نوشته هاش و بازیش و کارگردانیش بودم. بیشتر کاراشو اینجا میدیدم از سال 80 به بعد. در ایرانم باش آشنا شدم. در ایرانم باش در یه موقعیت های استثنایی قبل از انقلاب باش آشنا شدم که خیلی برام جذاب بود و نشون این میداد یه آدم استثنایی هست. سال 80 یک گروه تئاتری بود به اسم پرگاتوریو بود که نوشته ها و تئاتر خودشو انجام میداد با چند تا از اکترها و اکترسها که باش کار میکردن. به طور مرتب مینوشت، به طور مرتب این تئاترها در تئاتر آف آف برادوی، تئاترهای اکسپریمنتال تجربی نیویورک انجام میشد و همیشه یک عده دنبالش میرفتن به دلیل خیلی خاص بودن کارش، موضوع کارش، به دلیل اکت کردن خودش، گفته های خودش رو گفتن که خیلی با پشن با شدت زیادی این کار رو انجام میداد. نیاد یه تئاتر برادوی هست و تئاتر بعدی آف برادوی، تئاتر بعدی دیگه که هست که کاملا اکسپریمنتاله و نو آوانگارده آف آف برادوی که در اون شما تمام تجربه های جدید غیر متعارف روز رو میتونین انجام بدین. بنی در این محله به خودشم لذت میبرد در اینکه میتونست کاری رو که میخواد انجام بده.
همونقدر که در ایران بحث برانگیز بود و کارهای غیر متعارف میکرد، در آمریکا هم بحث برانگیز بود؟ یا اینکه به خاطر اینکه در آمریکا به هر حال این کارهای بدی جا افتاده و این نوع زیر سوال بردن های مذهب و جنسیت و سیاست معموله در نیویورک چندان بحث برانگیز نبود کارهاش.
درست میگی، ولی در این حال فراموش نکن که اجرایی که انجام میداد و نوع نوشته‌ای که داشت مسئله عمده اون میشد، در واقع هنرش اون میشد، نه فقط سابجکتش که جنسیت و غیر و غیره باشه، و اون بخشش مورد توجه قرار میگرفت و مورد بحث قرار میگرفت. ریویوهای زیادی هم براش تو نیویورک تایمز و ویلج وایس و جاهای دیگه انجام شد.
و سرانجام نظر ناقد آشنا به کارهای آشوربانیپال بابلا، هادی هزاوی، در نیویورک عضو توامان انجمن بین‌المللی منتقدین هنر و گروه آموزش هنر، دو نهاد وابسته به یونسکو.
خب برای کسی که مدت‌ها در ایران در اون اتمسفر به شدت فعال بود، از سه تا کارگردان برجسته‌ای که ما داشتیم در اون سال‌ها، بیژن مفید و آربی آوانسیان، آشوربانیپال از همه با جرأت‌تر و پیشروتر بود. البته در نیویورک ایشون گروهی رو تشکیل داد، نه تنها در کار تئاتر بلکه در هنرهای رسمی هم کارهایی میکرد، ولی بازده کارهاش به اون صورتی که میتونست در ایران آموزنده باشه و قابل استفاده دانشجویان و افرادی که در زمینه هنرهای تجسمی و تئاتر فعالیت دارن باشه مسلم نبود، برای اینکه نیویورک دریایی است که تمام این فعالیت ها به صورت آوانگارد، به صورت پیشرو در همه رشته ها فعالیت صورت میگیره، ولی آشوربانیپال اون آوانگاردیسمی که در ایران میتونست وجود بیاره در اینجا برایش معیا نبود. باید فکر کرد که آیا واقعا ما امکان اینو داریم که از یکی از اقلیت های خیلی باستانی مملکتمون کسی بیاد در دانشگاه بیروت تحصیل بکنه، به زبان های مختلف وارد باشه، اشعار شکسپیر و شعرهای خودمون رو از حفظ داشته باشه، دو مرتبه این به وجود بیاد و بیاد یکی فعالیت هایی بکنه و یکی نوآورایی بکنه یا نه. با تنگ نظری و با ایجاد محدودیت و با محدودیت آزادی برای هنرمندان یکی فاجعه هایی به وجود میاد که شکوفایی که میتونه هنر مملکت رو بیشتر بازتر بکنه مجبور مهاجرت میشن و به این ترتیب یکی از بهترین سرمایه های فرهنگی مملکت اینطوری برباد میره. من چون مراجعه ای داشتم با ایشون در نیویورک و میدیدم که با آمدن ایشون از ایران بیرون ما یکی از نوابه رو دست دادیم، خب بالاخره زندگی خودش ادامه داد، تونست اونطوری که واقعا دوست داشت زندگی کنه، و من همیشه افسوس می‌خوردم که چرا دانشجوهای ما در ایران، چرا بزرگان هنری تئاتر ما نمیتونن از صحبت‌های ایشون، از کاراکتر ایشون، از کارهایی که ایشون میکنه استفاده کنن. این افسوس من بوده و هنوزم هست.
آشوربانیپال بابلا که در همه وجوه قومی، مذهبی، فلسفی، سیاسی و گرایش جنسی در زادگاه و در مهاجرت در اقلیت بود، هنگام مرگ 67 سال داشت. روز شنبه دوستان و شاگردان او برای یادبودی در نیویورک گرد هم می آیند. هفته بعد در پیک فرهنگ از کنسرت بهاری ماهان اصفهانی، کلافسن نواز 27 ساله ایرانی و اجرای یک قطعه کنسرتوی باخ برای کلافسن همراه با ارکستر فیلارمونیک مالزی میشنویم. در گفتگو با او و ارزیابی کارش از یک کارشناس دوستدار موسیقی باخ، آریانا برکشلی، تکنواز سابق پیانو در ارکستر مجلسی انگلیس در تئاتر شهر تهران و استاد پیشین دانشگاه هنر دانشگاه فارابی سابق در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.